نامنگاری ها و اون تشکیل پرونده ها و مسائل آنچنانی است که
اصلا خیلی... اونا هم نیازید. ما حتی کمیته های دو نفره و کمیته استانی بررسی رو هم حذف کردیم.
چقدر عالی.
ببینید فرد فقط وارد سامانه میشه، کد ملیش رو وارد میکنه، شماره بیمش رو وارد میکنه و شماره بیمه کارگاه.
بله.
اگر این ستا در واقع با هم مطابقت داشت با او دیتابیسی که در سازمان تامین اجتماعی تعریف شده، صفحه باز میشه. این فرد میره مشخصات فردی و کارگاهیش رو وارد میکنه.
بله.
بلافاصله یه کد رهگیری برای عزیزمون ارسال میشه.
بله.
که اونجا بهش در واقع پیام میاد که شما این کد رهگیری رو در اختیار داشته باشید.
بله.
ما مرحله مرحله پالایش اطلاعاتی رو انجام میدیم بر اساس همون دیتابیسی که در سازمان تامین اجتماعی هستش، که ما مرحله اول رو در اختیارشون گذاشتیم. همین شاید لحظه‌ای که همکاران از اتحادیه تماس گرفتن و من نتونستم جواب بدن در جلسه به بابت همین موضوع بودیم.
بله.
خوشبختانه پالایش مرحله اول آماده شده. حالا مگه آمارم داشتم خدمتتون عرض میکنم که چند نفره. پالایش مرحله اول انجام شده. ما فردا صبح برای افرادی که ثبت نام در سامانه کردن
بله.
مشمول نشدن پیامت جداگانه ارسال میکنیم. برای افرادی هم که مشمول شدن، برای اینها جداگانه پیامت ارسال میکنیم که وارد سامانه بشن مجدد ویرایش کنن. دو تا ویرایش باید انجام بدن.
بله.
یکی کد شعبه بیمهشون رو انتخاب کنن و مورد دوم شماره حساب بانکیشون نزد یکی از 6 بانکی که به عنوان بانکای عامل مشخص شده و در سامانه بارگذاری شده انتخاب میکنن. اینجا هیچ ضرورتی دیگه به حضور فیزیکی فرد نیستش. ما خودمون در واقع این فایل رو ارسال میکنیم برای استان مربوطه، چون کل کشور در واقع موضوع داره مدیریت میشه.
بله.
برای استان ارسال میکنیم. استان بر اساس شماره حساب بانکی که فرد اعلام کرده و چنانچه شرایطش مقرر شده که مشمول میشه، مبلغ مقرری بیمه بیکاری رو به حساب فرد واریز میکنه. یعنی هیچ ضرورتی به حضور افراد صورت فیزیکی هم نیستش. برای این بخش اول برای کارگاهی هستش در 10 گروه عمده شغلی که عرضم بزرگتون در هیئت محترم دولت مصوب شد بیشکل اتفاق میفته. برای گروه دوم، یعنی افرادی که خارج از 10 گروه هستن، باز هیچ ضرورتی به حضور افراد نیست. فقط اینجا مدیران کل کار و مدیران کل تامین اجتماعی پرونده ها رو به صورت الکترونیکی بررسی میکنن.
بله.
باز اون هم ما تاکید کردیم که در عرصه وقت انشالله به درخواست ها رسیدگی کنن و عرض میکنم تا پایان اردیبهشت هم هیچ ضرورتی نیست، چون تمام و مراحل بروکراسی اداری رو حذف کردیم از
باقی
که برای شرط. حتی ما بیماری رو جناب آقای امیری از
جز
حواس غیر مترقبه در قانون پیش بینی نشده بود، ولی چون گستردگیش به گونه‌ای بود که کسب و کارا متاثر از این موضوع شدن، ما این رو در قالب حوادث غیر مترقبه دیدیم و سعیمون اینه که انشالله این کار رو انجام بدیم. اما یه نکته هم اگه اجازه بفرمایید اهمیت داره، من خدمت کارفرمایان عزیز
من یه سوال بپرسم بعد شما نکتتون رو بفرمایید. آقای نصیری از شنوندهای ما اصلا پیمک زدن که یه کارگر چند ماه باید کار کرده باشه که بیمه بیکاری بهش تعلق بگیره.
ببینید اگر جزء حوادث غیر مترقبه که عرض کردم شناخته بشه، فقط این عزیزانمون لیست دیماهشون اگر به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده کفایت میکنه.
خب ایشون جزئی کارگرایی هستن که کار کردن اما بیمه کارفرما ایشونو بیمه نکرده. این خب به نظر من تخلف کارفرماست.
بله جناب یعقوبی، ببینید اگر فردی مدعی کارکرد هست ولی بیمه براش واریز نشده، طبیعتاً باید اول احداث رابطه کارگری و کارفرمایی بین این فرد و واحدی که مدعی اشتغال در او وارد بوده ابتدا بسازن.
خب ایشون الان چطور باید اثبات میکنه؟
باید مراجعه کنن به ادارات کار محل.
بله.
ادارات کار ما، چون ما سابقه از اینها نداریم. حضرت عالی فرمودید که مدعی کار کرده ولی سابقه بیمی براش واریز نشده.
بله.
ایشان باید ابتدا به ساکن احراز بشه که رابطه کارگری داشته با کارفرما. کارفرما مکلف به ارسال لیست کارکردی فرد به سازمان بشود و بعد مراحلش به صورت اتومات انجام
میشه. آقای دکتر بابایی، بله، یه سوال دیگه هم داریم. حالا با تجربه این که بحثمون از این باب آغاز شد، خیلی از شنوندگان سوال دارن، میگن بیمه تامین اجتماعی هستم، بیمه رو خودم واریز میکنم، به من هم تعلق میگیره؟
نه خیر. ببینید خیشفرماها و حرف و مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی، قالی بافان، رانندگان حمل و نقل شهری که مشمول قانون کار نباشن، اینا از شمول قانون بیمه بیکاری طبق قانون مستثنا هستن. اینها را در واقع ما تفکوشش نداریم. ما افرادی که عرض کردم تو در صحبت، افرادی که مشمول قانون کار باشن،
انشاءالله که دولت یه فکری به حال این افرادم بکنه، چون اینها هم به هر حال جزء مردمه.
بله همینه و ما هم احساس. فقط اون نکته رو آقای عدیبی
بله.
اگه اجازه
بله بله بفرمه بفرمه.
حتما عزیزان کارفرما هم شنونده برنامه خوب شما هستن.
حتما.
ببینید دولت یه سری تمهیداتی رو هم برای فعالسازی بنگاه ها در نظر گرفته که امیدواریم انشاءالله در همین روزهای آتی ابداع بشه. من خواهشم از کارفرمایان عزیز اینه که چون این تسهیلات قرار با سود پایین در واقع در اختیار کارفرمایان قرار بگیره،
بله.
نهایت تلاششون رو برای پایداری مشاغل به عمل بیارن، چون اگر اقدام به تعدیل نیرو کرده باشن نمیتونن از این تسهیلات بانکی کم بهره برخوردار بشن.
بسیار. یه سوال دیگه هم بپرسم، ببخشید ما داریم از این فرصت استفاده میکنیم، سوالات شنونده هم نمیپرسیم. گفتن کسی که بیمه بیکاری میگرفته و چند ماه پیش تموم شده و هنوز هم بیکاره و بیمه هم خودش نمیتونه پرداخت بکنه حق بیمه رو، اینا آیا مشمول این قانون میشن؟
نه، اینا مشمول نیست، چون در ماده 7 قانون بیمه بیکاری مشخص شده، جدولی داره که افراد میتونن فقط بر اساس همون جدول مقرری بیمه بیکاری بگیرن که متناسب با سوابق بیمه پردازی فرد.
و این شرایط مشمولین تو اون درگاه یا تو اون سایتی که میخوان ثبت نام کنن هست؟
بله بله. اصلا
مردم مراجعه میکنن شرایطو ببینن.
اگه فرد وارد بشه با ایست مؤلفه‌ای که عرض کردم خدمتون،
بله.
اگر مشمول نشه همینجا بلافاصله سیستم پیام میده که شما مشمول نیستید.
بسیار بسیار متشکرم از شما. یه نکته دیگه هم بپرسم، شاید خیلی مربوط به حوزه فعالیت شما نباشه، اما شاید اطلاع داشته باشید حالا در این جلسات و به هر حال مراوداتی که دارید با اعضای دولت، این که گویا ریاست محترم جمهور اعلام کردن که قرار هست به حساب 24 میلیون خانواری که دارن یارانه دریافت میکنن، به حساب سرپرستان این خانوارها قراره که 1 میلیون تومان واریز بشه و طی اقساط حالا یا از یارانهشون کسر بشه و یا اینکه به هر حال طی اقساط باز پرداخت بشه و برگردونده بشه. راجع به این موضوع اطلاعی دارید؟
چون اطلاعی ندارم، منم فقط در همین حدیه باید شنیده بودم که از محل همون یارانه اقساطشون برداشت میشه، ولی اطلاعی ندارم.
ولی اینکه قطعی شده یا خیر مشخص نیست.
بسیار
متشکرم از شما.
متشکرم از شما.
ممنونم از شما آقای دکتر بابایی عزیز. شما که موفق باشید. زنده باشید.
خواهش میکنم. ممنونم. عیدتون مبارک، عصرتون بخیر.
محبت.
ارادتمند خدا. خدا حافظ.
بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستای تو. دیوونه و مجنونه تو هم، این حالم و مدیونه تو هم، این روزا غزل خونه تو هم، این جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنهام بذاره این عاشقی هر کار با تو، ببین حال و هوامو. Oh.
بفرمایید که همینطور که دارید اقتصاد به وقت بهار رادیو اقتصاد رو میشنوین و ساعت هم 17 و 40 دقیقه و 40 ثانیه به وقت ایران تهران رادیو اقتصاده، به نظر شما کرونا تهدیده یا یک فرصت طلایی؟ انقدر نمونه های مختلفش رو تو پیامک ها و تلفن های خود شماها پخش کردیم و شنیدیم که از این فرصت و از این شرایط، از این سختی و از این تو خونه موندن و قرنطینه استفاده کردین و اتفاقاتی خیلی خوب برای خودتون رقم زدین که دیگه به نظرم اگر کسی نتونسته باشه خیلی کار مثبتی بکنه، شاید باید یه مروری بکنه برنامه هایی که برای این مدت داشته. علارغم همه مشکلات اقتصادی، همه مسائل اقتصادی، نمیدونم حقوق نگرفتن ها و اجاره دادن ها، قسط دادن ها، اینا همه مسائلیه که گریبانگیر هممون هست، همه ما بلا استثناء. اما به نظرم باید یه مروری بکنیم ببینیم از این فرصتی که در اختیارمونه، حالا از این که ما زمان رو به بتالت بگذرونیم و هیچ کار مفیدی نکنیم، به نظرم هیچ اتفاق مثبتی نمیفته، هیچ اتفاق خوبی نمیفته. خودمون باید این شرایط رو تغییر بدیم و یه کاری بکنیم که بعداً حداقل حسرت نخوریم که چرا این روزها رو به سادگی از دست دادیم. چقدر من حرف زدم.
30,36,37 سامانه پیام کوتاهمونه، 22,65,25,25 تلفنمونه.
با عرض سلام، مطمئنن رشد و پیشرفت در گروه افتادن در ورطه سختی ها و دشواری ها به دست میاد، هرچند که باید تمام توان مادی و معنوی خودمونو در راستای ریشه کنی این بیماری به کار بگیریم، اما باید گفت رشد و پیشرفت در سختی ها حاصل میشه، لذا میتوانیم تهدید را به فرصت تبدیل کرد و اینکه انسان در سختی به فکر ابتکار میفته و خلاقیت به خرج میده. اگه 8 سال دفاع مقدس ما نبود، این همه رشد و پیشرفت هرگز حاصل نمیشد. پس میتونیم از این در واقع فرصت، یک فرصت طلایی به دست بیاریم. هر کس که فکر میکنه که الان دیگه کاری از دستش بر نمیاد، همین حالا شروع کنه. متشکرم، من ونوس هستم، خداحافظ.
سلام، خسته نباشین. میخواستم بدونم که ما کارگران ساختمانی هستیم، مثل بخکار، بنا، لوله‌کش، راست‌کش، گچکار. ما بیمه تامین اجتماعی هستیم، کارگران ساختمانی هستیم، اما بیمه ما شامل بیمه بیکاری نیست. ما بیمه بیکاری تعلق نمیگیره. با توجه به این قضیه کرونا خیلی از همکارای ما خانه نشین شدن، اما بیمه بیکاری نداریم و این حقوقی که گفتم بیمه بیکاری تعلق میگیره، میخواستم ببینم به ما هم تعلق میگیره. ما قشر بسیار زیادی هستیم، خیلی از کارمندا الان به صورت 1/3 میرن سر کار و حقوقشون دریافت میکنن، اما ما متاسفانه از هیچ طریقی فکر نکنم بشه ما رو ساپورت نکردن. خان بیتی هستم از گربان، با تشکر.
آقای خانبگی عزیز، آقای دکتر بابایی هم اشاره کردن که فقط افرادی که مشمول قانون بیمه بیکاری میشن باید برن در سامانه ثبت نام بکنن و از این بیمه بیکاری بهره ببرن. اما با این حال به جهت اینکه هم شرایط رو مطالعه بکنین و بیشتر به حال واقف بشید به شرایط، وارد همین سامانه بشید، شرایط مشمولین توی این سامانه درج شده، یه مروری بکنید ببینید که شامل حال شما میشه.
اگر هم شامل حال نشه، گفتن بلافاصله درگاه به شما پاسخ خواهد داد.
بله، برای شما پیامک ارسال میشه و توی پیامک شما متوجه میشید که آیا مشمول میشید. ولی به نظر نمیرسه که شما مشمول این قانون بشید، چون مشمول قانون بیمه بیکاری نیستید.
عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه اقتصاد به وقت بهار رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید و خیلی متشکرم از پیامک ها و تلفن هاتون. ما لابلای حالا برنامه بهارانه ای که تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم، سعی میکنیم که به رسالت اصلی شبکه‌مون هم بپردازیم و حالا گریزهای اقتصادی بزنیم، خبرهایی که به گوشمون میرسه، دغدغه‌هایی که شما دوستان عزیز دارید رو با مسئولین مرتبط ارتباط تلفنیمون رو برقرار کنیم و بپرسیم هر آنچه رو که شما دغدغه ذهنیتون هست. الان هم یه مهمان تلفنی دیگر داریم.
بله، جناب آقای محمد علی دهقان دهنوی، معاون محترم اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی، پشت خط ارتباطی ماست. آقای دهقان دهنوی سلام به شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به اقتصاد به وقت بهار.
سلام و عصر بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما مجریان محترم و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
الهی که زنده باشید، متشکرم. آقای دهقان دهنوی عزیز، بفرمایید که وزارت اقتصاد برنامه‌اش برای تحقق شعار سال چیه تا بریم سراغ سوالات دیگه و جزئی‌تر و تخصصی‌تر.
در مورد تحقق شعار سال، به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق افتاده و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی تحت شعاع قرار گرفته،
بله،
خب برنامه ریزی و اهتمام خیلی بالای مورد نیاز هست. از ابتدای سال با ابلاغ شعار که انجام شد، ما در وزارتخانه به دلیل اینکه وزارت اقتصاد بر اساس قانون مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور هست، مجموعه سیاست‌های اقتصادی را جمع‌آوری و تنظیم کردیم و این بسته را در واقع پیشنهاد دادیم به جناب رئیس جمهور که در دولت مطرح بشه و دستگاه‌های دیگه هم هماهنگی بشه و در جریان هستیم که اونها هم برنامه‌هایی در حال تدوین هستن و کارهایی دارن انجام میدن، به خصوص در سازمان برنامه و وزارت سمت. ان شاءالله این تجمیع و همگرایی اتفاق بیفته و بتونیم یک مجموعه سیاست واحد و هماهنگی در سال 99 برای کل کشور در راستای تحقق شعار سال داشته باشیم و به اجرا بذاریم.
خب به هر حال وزارت اقتصاد دارایی آقای دهقان دهنوی یکی از وزارتخانه‌هایی است که نقش بسیار پررنگ و موثری میتونه در تحقق شعار سال داشته باشه، حالا به ویژه در بحث مالیات‌هایی که به هر حال قوانین مختلفی داره، و نکته مهمتر این که اصلا لایحه بودجه سال 99 هم که یه بخش میشه گفت عمدش بر اساس مالیات هاست، آیا تدابیری اندیشیده شده که این مالیات ها بر اساس شرایط واحد ها و تولید کننده ها و اصناف مختلف وضع بشه که خدای نکرده بیش از توانشون نباشه و حالا آسیبی نزنه و بتونه کمک بکنه به اون موضوع جهش تولید؟ این یه نکته. نکته دیگر این که آیا تسهیلات و شرایط تشویقی، بسته های تشویقی برای واحدهایی که هم در جهت تولید عمل کرده مثبتی داشتن و هم در بحث پرداخت مالیات ها، آیا بسته های تشویقی دارید برای این اصناف و این تولیدی ها یا خیر؟
بله ببینید، خب شرایط البته شرایط پیچیده شده. ما از یک طرف در واقع نیازمند این هستیم که بتونیم با توجه به اینکه بودجه کشور باید نسبت به نفت مستقل بشه و اتکایش به نفت کاهش پیدا بکنه و چاره‌ای هم جز این نداریم در شرایط فعلی.
البته که الان خیلی فرقی هم نمی‌کنه با این قیمت نفت.
بله، چرا؟ به هر صورت همون مقدار بودجه کمی هم که از محل فروش نفت عاید کشور میشد، اون هم الان با این افت قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
بله.
بنابراین تحقق درآمدهای مالیاتی امر مهمی است در تعادل بودجه و جلوگیری از کسر بودجه و افزایش حجم پولی که میتونه باعث تورم بشه.
بله.
از اون طرف خب شرایط اقتصادی که حادث شده مستلزم این است که تسهیلات و امکاناتی در حوزه مالیات برای صنوف و کسبه و تولید کننده هایی که آسیب دیدن در نظر گرفته بشه.
بله.
ما هر دوتا این برنامه ها رو دنبال میکنیم. در سال گذشته یعنی سال 98 وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موفق شد که 102%، یعنی حتی 2% بالاتر از 100 اون برنامه‌ای که در بودجه برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بود رو محقق بکنه.
بله.
و تمام سیاست‌گذاری و تلاش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی بر این بوده که این تحقق بدون افزایش بار مالیاتی بر روی تولید اتفاق بیفته.
بله.
راهکار این هم از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی برای اینکه تشخیص بهتری داده بشه مالیاتی که مستحقش هر مادی پرداخت بکنه و اگر در جایی فرار وجود داره جلوگیری بکنه و بخشش هم از طریق بخشودگی ها و اعطای مشوق ها برای کسانی که بدهکار بودن محقق شده. امسال هم این برنامه دنبال میشه، یعنی هدف این هست که فشاری به تولید نیاد و در این حال با تقویت سیستم های اطلاعاتی و نظام تشخیص و شناسایی فرارهای مالیاتی بتونیم انشالله درآمد مالیاتی که پیش بینی شده محقق کنیم. در کنارش بله، هم از لحاظ مدت زمانهای قانونی که وجود داشته برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و هم از جهت در واقع شرایط پرداخت مالیات تسهیلاتی در نظر گرفته شده که پیشنهاد شده به دولت که انشالله مصوب میشه و به زودی ابلاغ خواهد.
انشالله این موضوع فرارهای مالیاتی هم از اون موضوعاتی است که اگر به نتیجه برسه و پرونده هایی که یا واحدهایی که یا اشخاصی که مشمول فرار مالیاتی شدن اگر معرفی بشن و این مالیات ها ازشون اخذ بشه، یک رقم بسیار بزرگیه نسبتاً.
بله، کسایی که برخورد کننده خواهد.
آره، رقم بزرگیه و خیلی میتونه امسال تو این شرایط به خصوص کمک بکنه به وجه. یه برخورد برنامه‌ای رو و یک سرفصل‌هایی رو آقای دشپسند وزیر محترم اقتصاد اعلام کردن به مجموعه‌ها و دستگاه و سازمان‌ها، شامل 5 یا 6 بنده این. آره، راجع به این موضوع هم توضیح می‌فرمایید که چه اتفاقی رو قرار رقم بزنه این 5 سرفصل مهم و چه تغییراتی قرار ایجاد بکنه؟
بله، ببینیم تو که توی صحبت‌های شما هم بود، وزارت اقتصاد در رابطه با بحث جهش تولید ارتباط خیلی زیادی داره.
بله.
در فرمایشات مقام معظم رهبری هم دقیقاً به همین موضوع اشاره شد، یعنی ایشون بلافاصله بعد از اینکه در صحبت‌هاشون اعلام کردن که امسال سال جهش تولید نامگذاری کردن، اشاره کردن که این مستلزم اصلاحاتی در نظام بانکی، مالیاتی، گمرک و نظایر اونهاست.
بله.
و این مواردی که اسم بردن تقریبا اکثرشون در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارن. بنابراین بخشی از فرایند سیاست گذاری برای جهش تولید اصلاح نظام تأمین مالی کشور هست که هم بانک ها بخش اعظمشون و هم بازار سرمایه در حوزه وزارت اقتصاد هستن. اصلاح نظام بیمه‌ای هست، مالیاتی هست، گمرکی هست که اینا را ما در قالب 5 محور برنامه‌های کلانش رو و سیاست‌های کلانش رو آقای وزیر آقای دکتر دشپسند ابلاغ کردن به همه مجموعه‌های تابعه وزارت اقتصاد.
بله.
و از اونا خواستن که برنامه‌های عملیاتی مشخص خودشون رو ذیل این سیاست‌ها اعلام بکنن.
بله.
این 5 حوزه شامل بهبود محیط کسب و کار و اقتصاد هوشمند هست، بحث تأمین مالی و هدایت اعتبار هست، بحث تقویت سرمایه گذاری و ارتقای فناوری تولید، سیاست های مالی و بودجه‌ای و بحث توسعه تجارت خارجی.
بله.
که حالا مجموعه کامل تری از این سیاست ها رو ما که در واقع علاوه بر زیر مجموعه های وزارت اقتصاد سایر دستگاه های اجرایی و وزارت خونه ها رو هم در بر می گرفته به دولت پیشنهاد دادیم به عنوان مجموعه سیاست های سال. و در این حال بخشی از اینها که بخش قابل توجهی هم هست و مربوط به دستگاه‌های تابع وزارت اقتصاد هست، آقای وزیر ابلاغ کردن تا مجموعه‌ها برنامه عملیاتی خودشون رو بدن.
بله.
ما حتما در ستاد این برنامه عملیاتی رو می‌گیریم با شاخص‌های مشخص و اقدامات و گام‌های تعریف شده دنبال می‌کنیم که محقق بشه انشالله و بتونیم از این مسیر به جهش تولید کمک کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم، برای شما و برای همه مسئولین محترم نظام. میدونم شرایط سختیه، صرفا هم مختص ایران نیست، همه یه کشورهای دنیا الان درگیر شدن، منتها ما یه خورده شرایطمون سخت‌تره به دلیل اینکه با تحریم‌های خیلی ظالمانه هم مواجهیم و برحال مدیریت این شرایط میدونم که کار بسیار سنگینی. امیدوارم که تدابیری بشود که مردم و اقشار ضعیف خیلی بیش از این آسیب نبینن و بتونن روال معمول زندگیشون رو حالا به نسبت پیش ببرن. متشکرم از شما.
سلامت باشید. منم از شما تشکر.
علیک زنده باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
یک نکته مهم. سلام. مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند.
امسال سال جهش تولیده.
جهش تولید رونق تولید نیست. جهش غیر از رونق است.
رونق یعنی حرکت روی ریل با سرعتی بیشتر،
ولی جهش یعنی پرواز، پرواز از روی ریل های فرسوده امروز.
اون اوائل بود که بحث از تولید توی اقتصاد ما، تولید داخلی، مصرف کالای داخلی مصرف که می شد، خیلی ها به تمسخر ازش عبور می کردن. الان خصوص که کالای ما خیلیش کیفیت هم نداشت، کالای خیلی زیادی هم برای عرضه نداشتیم. خب این چند سالی که گذشت توی مسئله تولید کار شد یه مقداری، هم به لحاظ کیفی و هم در سطح سیاست گذاری. امروز که داریم با هم صحبت می کنیم دیگه اون فضا عوض شده.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نروت زدنم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک ذره سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
عصرتون بخیر، ممنونم از اینکه اقتصاد به وقت بهار رو میشنوید. ازتون خواستیم و خواهش کردیم در موضوع برنامه مشارکت بفرمایید و به ما بگید که آیا کرونا برای شما یک تهدید بوده یا یک فرصت، خصوصا برای شما دوستان عزیز که در حوزه کسب و کارهای آزاد دارید فعالیت میکنید. به ما بگید که آیا تونستید از این روزها استفاده کنید. خیلی از دوستان عزیز ما خب کسب و کارشون با یک رکود خاصی مواجه شده، میدونیم خیلی هم پیامک میزنن و امیدوارم که واقعا یک راه چاره‌ای درست اندیشیده بشه برای این دوستان. شما اگر تجربه خوبی داشتید در کنار همه درد و دلها، واقعا داشتیم پیامک هایی رو که دوستان عزیز ما گفتن که ما از این فرصت استفاده کردیم، کسب و کارهای خانگی رو راه انداختن، یا اونهایی که عرضه و فروش سنتی داشتن بالاخره دیگه راههایی رو پیدا کردن برای اینکه ورود پیدا کنن به دنیای مجازی و از اون طریق هم به اشتغال خودشون کمک کنن. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون هست. اقتصاد به وقت بهار تا 8 شب.
هشتگ خبر.
چکاپ روزانه 16,000 کارگر میادین تره‌بار.